من چند تا مطلب رو به ذهنم رسیده بود که اینجا بگم و اینم بگم که خیلی دوست داشتم از صحبت‌های جناب آقای وهاب‌زاده استفاده می‌کردیم، منتها خب ایشون از ما متأثرتر بودن به دلیل آشنایی بیشتر با شبنم. نکته ای که میخوام بگم یکیش اینه که در جامعه ما معمولاً و نه تنها در جامعه ما، در جوامع بشری حراس از مرگ یک اپیدمی از انگار همه این حراس رو دارن، همه که نه اغلب مردم. اما این حراس از مرگ چرا؟ مگر مرگ یک امر طبیعی نیست؟ چرا باید این حراس باشه؟ من فکر میکنم وقتی که آدم بدهکار لحظات گذشته زندگی خودش باشه، وقتی که آدم ها آنات زندگی رو به تعبیر حافظ درک نکرده باشه، بدهکار گذشته خودش هست و هرچی هم تلاش بکنه برای طول عمرش، باز انگار این بدهکاری بیشتر میشه اگر اون آنات زندگی رو و لحظات زندگی رو درک نکرده باشه. خب خیلی ها هستن که این حراس رو با نوعی باورهایی که به عالم پس از مرگ دارند، این حراس رو تا حدودی فرو می نشانند. خب از اینجا که مرد میره مثلا الان به جای دیگری انتقال پیدا میکنه، جایی که شهد و شیر در این جایی هست، جایی که امنیت هست، آدم ها همه خوبن، این چین و این چین و بعدش هم احتمالا اگر مردی باشه با حوریه های بهشت برگم به هوا بازی میکنه تو باقی بهشت، اگر زن باشه خب باز یک محبت های دیگه داره. از اینجور مباحث رو طرح میکنن و یک کمی التیام میبخشن به حراس از مرگ. اما آیا این واقعا فرو نشان حراس را؟ آیا این برای زندگی در زمین، زندگی در این هستی مثمر ثمر خواهد بود؟ من گاهی با خودم میگم چرا بسیاری از علمای دینی ما موهبت زنده بودن رو غفلت کردن ازش؟ چرا در هیچ رساله‌ای صحبت از گل نرگس، شقایق و زندگی و باغچه توی خانه نیست؟ چرا اینها از زندگی در زمین غفلت می‌کنند و آدم‌ها رو حلق‌آویز آسمان می‌کنند؟ اینجا بود که فکر کردم شاید اینها از دوران کودکی نتوانستند آنگونه که باید با زمین، با طبیعت، با آب، با گل، با درخت، با انسان، با خودشون ارتباط زنده برقرار بکنند. یعنی وقتی آدم ها زندگی نکنند در زمین، طبیعتاً تهی هستند، خالی هستند و این تهیوارگی روز به روز حراس از مرگ رو بیشتر میکنه و توهم یک آیندهی که معلوم نیست باشه یا نباشه زیادتر. در یه جایی میخوندم که مردم بلاخره طعمه مرگ هستند. جالب هست که این گفته رو که من میخوام بگم، زمنان ایرم عرض کنم که من به هر حال باورهای دینی دارم، اگرچه که اون دینی که من میشناسم با بسیاری از مضامین دینی دیگر متفاوت هستش. در نهج البلاغه میخوندم که در آخرین روز زندگی امام علی میگفت من چه بسیار اندیشه نمودم درباره عالم پس از مرگ و خدا نخواست که ما بفهمیم، چه بسیار جستجو کردم درباره این امر. فعبالله هازا علم مکنون یا هازا علم مخزون. این یه چیز پوشیده هست، ما نمیدونیم بعدش چیه، بعدش چه خبره. از اونوی نیستش که کلن بیاد بگه نه آقا هیچ خبر نیست، یا بگه که بله بله اصلا شما شب اول قبلتون اینجوری میشه، نمیدونم از بالا سر کیت میاد، از پایین پا کیت میاد، بعد میریم فلان جا. ببینید کسی داره این سخن رو میگه که در باور دینی ما آگاه ترین به دین و قرآن هست، یه همچه کسی داره هست. ما نمیدونیم بعدش چی هست. پس حالا چیکار بکنیم؟ چیکار بکنیم حالا؟ در زندگی کنونیت آنگونه باش که گویی جاودانه هستی. در همین دنیایی که داری زندگی میکنی. و برای مرگ آنگونه باش که هر لحظه انگار میخواهد جانت رو بگیرن و خواهی مرد. خب این جمله تو خودش پارادوکس داره. ما برای زندگیمون آنچنان تلاش بکنیم که انگار برای همیشه زنده خواهیم بود، و برای مرگ آنچنان آماده باشیم که گویی هر لحظه در لبه پرتگاه مرگ ایستادیم. محسن اشاره خیلی خوبی کرد، گفت ما مدام در اون لبه مرگ و زندگی انگار گام برمی داشتیم. این سخن خیلی عجیبه. این نوعی مرگ آگاهی رو انگار برای آدم میاره که این مرگ آگاهی سبب میشه تو همین لحظه رو که الان هستی، این لحظه رو بشناسی، بار لازم این لحظه رو به زندگی خودت بدی. این رو میاره. ما متاسفانه مرگ آگاه نیستیم، مرگ آگاهی نداریم. من باز اشاره کرد محسن به اون سخنرانی که وقتی داشتم پیام مرگ به زندگی، یک پیامشم اینه. حافظ رم که نگاه میکنیم میبینیم میگه که بنده طلعت آن باش که آنی دارد، آن همون لحظه رو داره. بنابراین وقتی که آدم در این لحظه بخواد بار لازم زندگی رو بهش بده، دیگه به فکر اینی که برای فلانی توطئه بکنه علیه اونی که اون کارو بکنه، علیه اونی که اون کارو بکنه نداره. سعی میکنه خودش رو باور بکنه، زندگی الان خودش رو باور بکنه. این مهم هست که آیا ما در زندگیمون بر خودمون میخواییم چیزی اضافه بکنیم، یا اینکه زندگی رو در درون خودمون باید بارور بکنیم. من مثالی زده بودم یه وقتی، میگفتم ببینید این نظام‌های دیکتاتوری یکی از کارهاشون اینه که بچه‌ها رو میخوان جوری تربیت بکنن که خودشون میخوان، یعنی انگار اینا همه گل‌های مصنوعی هستن، بعد باید رنگی که اون آقا میخواد بهشون بزنه، عطر رو بهشون بده که خودش دوست داره نه اون بچه. در حالی که مثلا جایی مثل مدرسه طبیعت میخواد کاری بکنه که این بچه ها چشمه های حیات از درون خودشون بجوشه، منبع آبی نباشن که از جای دیگه آب بیارن توی اینا پر کنن. هر کدام یک چشمه حیات، هر کدام یک چشمه زندگی. اون وقتی که طرف زنده بودن رو درک میکنه، زنده بودن رو میفهمه، در مالی خوریای آینده نیست. اگر کسی اکنون خودش رو درک کنه و اکنون خودش رو بهش برسه، فردا هم که بیاد زندگی بارورتری داره، روشنتر و شفافتر میشه. یه نکته دیگر هم من در ارتباط با اون مسئله مرگ بگم، که وقتی که میگه برای مرگ آنچنان باش که گویی فردا یا همین لحظه خواهی مرد، واقعا هم هیچ دلیل متیقنی نیست که ما که اینجا نشستیم تا فردا زنده باشیم یا زنده نباشیم، هیچ دلیلی نیست. اما اگر که یه پیام بیاد بگن آقا تا فردا یک سیاره داره میاد به طرف کره زمین و همه این زمین با تمام سرنشینانش منهدم میشه، همه، یا بگیم نه 3 روز دیگه میاد، 3 روز دیگه قراره تمام این زمین منهدم میشه و هیچ کس زنده نباشه دیگه، بعد شما فردا صبح که برید رو داد بستری نهیش نیستش، خلوت دیگه. اونه که با هم دعوا داشتن همه میرن با هم آشتی میکنن بالاخره. خب بعد خوبه دیگه، ما با امید زهراگین آینده بود که علیه هم دیگه توطئه میکردیم، اگر نه جایی برای توطئه نیست. گاهی ما متوجه نیستیم که اعمالی که انجام میدیم، این اعمال در درون خودمون هستش. این میزی که اون نجار ساخته یا اون بنا ساخته، این محصول عملش هست. عمل آدم‌ها مثل لایه‌هایی از یک درخت، یک نهال در درون روان خود آدم در هم تنیده میشه، در هم تنیده میشه و هویت فرجامین آدم رو میسازه، هویت خود آدم رو میسازه. حالا تو اگر یک عملی انجام دادی که این عمل خود عمل باب دلت نیستش، به خاطر پول داری انجام میدی، این به خاطر پول انجام دادن و اینه که این عمل باب دلت نیست، طبیعتاً این ناخرسندی بخشی از وجود خودت میشه بعدن. در حالی که اونهایی که این خلاقیت رو دارن، اونهایی که با طبیعت آشنا هستن، با زمین آشنا هستن، با خودشون آشنا هستن، زندگی رو در خودشون باور کردن، حیات رو در خودشون باور کردن، اون دیگه به فکر این نیستش که حالا این کاری که من میکنم دست کی بیفته، دست هر کی میخواد بیفته، من برای دل خودم دارم کار میکنم، من برای خودم دارم این کار میکنم. آشنایی من هم با شبنم شاید خیلی وقت باشه، نمیدونم، قبل از این که حتی به جلسات که داریم تشریف داره ایشون، ولی به هر حال میدیدم در توی جلسات که چقدر ایشون دقیق میاندیشید، چقدر خلاق بود در اندیشیدنش. وقتی یک غزل حافظ رو نوشته بود که برای من فرستاد، تحلیلش رو نوشته بود، اینو من نگاه میکردم، میدیدم چقدر این معناشناسی هایی که توی این غزل کشف کرده ایشون و نوشته چقدر ظریف و دقیق هستش. حالا این کی هست؟ این آدمی هست که میدانه که در لبه مرگ و زندگی ایستاده، خب اونهایی که یک چنین بیماری مثلا داشته باشن، اینها دیگه وقتی که بیان خانم مشکوری رو ببینن نمیگن که این غزل حافظ معنیش چی میشه. اونها دائم ممکنه بپرسن حالا پیش کدوم دکتر بریم بهتره، پیش فلانی بریم چیکار بکنیم و این حرفا. ببینیم خیلی مهم است که آدم بدانه که در لبه پرستگاه زندگی ایستاده، در این حال وقتی که نام بچه های مدرسه طبیعت میاد گل از گلش بشکفه. این خیلی مهم است. آیا اگر تمامی مردم جهان که نه، اگر یک صدور مردم جهان این گونه فکر میکردن جهان بیکرانه از مهر نمی داشتیم؟ آیا اگر در صدی از جامعه ما این گونه می بودن جایی برای جنگ و نابودی و هراس باقی می موند؟ پیام زندگی شبنم، پیام صلح، پیام آشتی، پیام آزادی انسان هست. آزادی به این نیستش که هر کسی بگه هر جا دلت میخواد برو، نه. آزادی به اینه که تو چشمه حیاتت از درون خودت بجوشه، تو از چشمه زندگی خودت سیراب بشی. پیام شبنم به قول من اینها هستش. من یه چیزا یادداشت کرده بودم، حقیقتش خودم تردید داشتم که اینها رو بهش اشاره بکنم یا نه. یه بحثی هست راجع به طرحواره ها، نمیدونم حالا دوستان آشنایی دارن یا نه، گرچه ممکنه اینجا دوستان روانشناس باشن که بیشتر از من بدونن این مسائل رو، ولی توی بحث طرحواره ها این مطرحه که کودکان از تولد تا 7-8 سالگی اون نگاه و اون حرکت آینده زندگیشون رو، اینها رو تقریبا انتخاب میکنن به طور حتی ناخودآگاه. یعنی که طرح کلی آینده زندگیشون در همون دوران کودکی انگار تدوین میشه. حالا ما در دوران کودکی سعی میکنیم به بچه ها چیز یاد بدیم که اینا حفظ کنن، فقط جوری تربیت بشن که ما میخواییم. این همون مثالی بود که راجع به فرهنگ گفتم، که در فرهنگ در واقع اون چشمه های حیات از درون خود فرد باید بجوشه، ولی در نظام آموزشی که ما داریم متاسفانه اجازه این که بچه ها از درون خودشون بجوشن، چشمه های حیات از درون خودشون بارور بشه رو کمتر میدن. ما دیدیم بچه هایی که یک کتاب رو حفظ میکنن، قرآن رو از در حفظ میکنه، حافظ رو حفظ میکنه، ولی خب چیگر نمیفهمه. و بعد بزرگ که میشن یک بانک اطلاعاتی بزرگ از انواع محفوظات، اما از خلاقیت چیزی نمیدونن، از صلح چیزی نمیدونن. آخه کسی که خودش رو، یعنی در درون خودش نباشه، چیزی نباشه، تهی باشه از نظر زندگی و حیات، این چگونه میتونه با دیگران دوست بشه، دوست واقعی بشه، همدلی بکنه؟ به قول اون دوست دیگری که اینجا صحبت از همدلی کردن، چطوری میتونه همدلی بکنه؟ یه چیزی میخوندم در فکر کنم رساله پولس رسول بود، یکی از رساله های اون بود، میگفت که راجع به کاتبان میگفت، و من اینو دوست دارم راجع به شبنم بگم. اون میگفت و تو ای کاتب همچون گل باش، که چون شکفت عصرها پراکند و چون پشمرد صد دانه افکند. ببینید وقتی که نام بچه ها رو میبره و میشکفه میدونه که بذری داره میپاشه. این بذر نیستش که بگه همه مثل من باشن، بذر اینه که هر کسی مثل خودش باشه، هر بچه ای از خودش بجوشه، هر بچه خلاق بشه. و تو ای شبنم همچون گل بودی که چون شکفتی عصرها پراکندی و چون پژمردی صدها دانه افکندی. با تشکر از همه شما و امیدوارم که پیام چگونه زیستن رو از مرگ شبنم دریافت کرده باشیم. و سلام.